بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا اللعن الدائم الى اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. ما میخواییم یه مقدار فکر خودمون رو سازماندهی کنیم با ساماندهی افکار خودمون درباره خودمون، درباره فطرت، درباره آنچه که در درون ما میگذره، احساس و ادراک فطری دارای قضاوت دقیق تری باشیم. همونطور که در جلسات گذشته عرض شد، اساساً این زمانه زمانی بازگشت به فطرت هست و وقتی به فطرت مراجعه می کنیم، فطرت ما جدای از مهر ابا عبدالله الحسین علیه السلام که در هر دلی غوغایی به پا می کنه و هر کسی از صفای باطن برخوردار باشه احساس خوبی نسبت به ابا عبدالله الحسین پیدا می کنه، بلکه احساس حزن نسبت به حضرت پیدا می کنه و این یک میانبر است برای رسیدن به سعادت. بدون اینکه خیلی ها مقدماتی رو طی کرده باشن، اگر آشنای با وجود مقدس ابا عبدالله الحسین بشن، گیرندگی بالایی نسبت به ادراک و احساس نسبت به ابا عبدالله الحسین پیدا می کنن. اما جدا از ابا عبدالله الحسین، اساساً باید سراغ فطرت رفت. وقتی میریم سراغ فطرت و فطرت رو به نوعی از آنها میخوایم شکوفا بکنیم، در خودمون یا در دیگران، یا با ابا عبدالله الحسین، یا با تهذیب نفس، یا با تماشای آیات الهی و خوبان از بندگان خدا، به هر ترتیبی، یا با تفکر، وقتی میخوایم فطرت خودمون رو شکوفا کنیم، اولین یا گرانبهاترین گوهری که در فطرت میابیم چیست یا چه باید باشد؟ دیگه به بحث فطرت بر نمیگردیم، میخوایم از اینجا به بعد بحثمون رو ادامه بدیم. خیلی ها تصور میکنن که ما وقتی به فطرت خودمون برگردیم، مهمترین دارایی های فطری که ابتدا باهاش مواجه میشیم یک سلسله مفاهیم اولیه اخلاقی هستند. مثلا عدالت خوب است، ظلم بد است، محبت خوب است و مهربانی خوب است، قهر و خساست و حسادت بد است و سخاوت چیز خوبیه. اینها فضائل اخلاقی هستند که فضائل اخلاقی رو وجدان ما و فطرت ما مسلماً درک میکنن، اینطور هست. اما این گونه نیست که راه گشودن فطرت و شکوفا کردن فطرت پرداختن و تأکید کردن بر مفاهیم اخلاقی وجدانی باشد. گاهی از اوقات پرداختن به این مفاهیمی که امروزه شاید به تعبیر مثلا گرایش های انسانی، فضائل انسانی یا اخلاقی از اونها یاد بشه، اینها فریبا هم هستن. بلافاصله اجازه بدید من برای شما استدلالی رو بیان بکنم. فکر میکنم این استدلال به تنهایی به خودی خود خیلی میتونه برای ما گویا باشه. شما آغاز به بعثت پیامبر گرامی اسلام رو وقتی مشاهده کنید، مطالعه کنید، که اولین آیات خدای رحمان که بر پیامبر اکرم نازل شد که برای مردم بخواند، سخن از چه چیزی در اونها موج میزد؟ موضوع آیات قرآن در سیر اول نزول آیات مکی بیشتر مد نظر هست، چه چیزهایی بودند؟ آیا پیامبر اکرم اول مردم را به انسانیت، به اخلاق، به وجدانیات دعوت کردند؟ بنده قبول دارم اینها هم وجوهی از فطرت به حساب میان. فطرت ما عشق به عدالت داره، فطرت ما عشق به مهربانی داره، علاقه به مهربانی داره، فطرت ما خوش اخلاقی رو میپسنده در همه سطوحش. وقتی میشنویم کسی حاتم تائیس اینقدر حاتم بخشی میکنه، تحسینش میکنیم قلبا. رسول خدا از کجا آغاز کردن؟ ببینید دوباره برگشتیم اون بحث اولویت ها. یه مربی اولویت ها دستش نباشه متربی رو خراب میکنه، یه مبلغ اولویت ها دستش نباشه شاید خوب تبلیغ نکنه، یه معلم، یه کسی که میخواد خودشو بسازه، معلم خودشه، کسی میخواد برای جامعه از نظر فرهنگی برنامه ریزی بکنه اولویت هاش درست نباشن، اون وقت ره به باطل خواهد برد. اون وقت فریب اینها هم بیشتره، چون حرفای درست میزنن دیگه. شما وقتی مواجه بشی میگه خب این حرفا که غلط نیستن، اما آیا نوبت اینهاست؟ ببینید این بحث ما هم چیزی از همون جنسه. پیامبر گرامی اسلام اول با چی شروع کرد؟ آیات کریمه قرآن اول با چه مباحثی شروع کردن؟ جز این بود که اولین سری آیات قرآن، بیشتر آیات مکی، 13 سال در مکه، 10 سال در مدینه، اولین آیات قرآن همه دعوت به توحید و عبودیت پروردگار عالم کردن. کمتر بحث از اخلاقیات و وجدانیات و انسانیات بود. آیا نمیشه از این الگو برداری کرد که اول در اون بحث فطرت هم ما دیدیم یتلو علیهم آیاته، بعد یزکیهم، بعد یعلمهم الکتاب والحکمه. همه مفسرین فرمودن این ترتیب معنادار است. خب اگر اول یتلو علیهم آیاته، وقتی اول آیات رو نگاه میکنید شما، سیر اول آیات که نازل شدن آیاتی بودن که ربط داشتن به گوهر تابناک عبودیت. حالا غیر از تاریخ پیامبر گرامی اسلام که قطعا برای ما الگوست، بریم سراغ دیگر انبیا. مکرر در قرآن کریم میبینید تمام انبیا اینجوری مردم رو دعوت کردن: ان اعبدوا الله ما لکم من اله غیره افلا تتقون، ان اعبدوا الله ما لکم من اله غیره افلا تتقون. دعوت به عبودیت خدا کردن. این که ما دعوت بشیم به عبد بودن، تازه تصور هم بفرمایید، اون زمان عبد و عمه وجود داشته، اون زمان انسانهای حر بودن، انسانهایی بودن که عبد بودن، رواج داشته، اصلا تو خیابونا راه میرفتن هیئت و لباس و پوشش عبدها با هیئت و لباس و پوشش غیر عبدها متفاوت بوده، مثل زمانه الان نیست. کلمه عبد و بار معناییش و بار روانیش رو اگه شما بخواید توجه کنید حتما باید برید تو اون زمان دیگه، اینو تو لغت نمیشه در آورد. در اون زمانی که شاید نصف مردم یه شهری، حالا نصف کمتر، که تو خیابونا پرسه میزدند و کارگری میکردند و کار میکردند، هر کدام بردگانی بودن برای دیگران. من به حسن و قبح بردهداری کاری ندارم، به این کار دارم که این استفاده از لفظ عبد اون زمان معناش چی بوده، چه بار روانی داشته. اول دعوت به عبودیت شده. اگر میخوای تلنگری بزنی به یک ده، این معناش اینه، نگاه کنید معنای این حرف ما اینه، من مجزا کنم اینا رو، بخش های مختلف سخن رو، پاراگراف ها رو جدا کنم از هم دیگه. اگر میخوای یه تلنگری به دل بزنی، کسی رو از درون خانه دل صدا بزنی، گوهر تابناکی رو که مؤثر در سرنوشت اون انسان پیدا بکنی، گوهری رو تقویت بکنی، اول باید گوهر عبودیت باشه. این کاری بود که پیامبران الهی انجام دادن. خیلی رو خوبی رو در واسش رو بگم، ما الان با مردم جهان چه سخنی داریم بگوییم؟ آیا خوب است ما امروز مردم جهان را به عدالت دعوت کنیم؟ همه ابعادش رو نگاه کنید در مقایسه با مفاهیم دیگری که احتمال دارد بیان کنید، اونها رو بگید. آیا خوب است مردم عالم را به مهربانی دعوت کنیم؟ آیا این دعوت دعوت در اولویت است؟ آیا خوب است انسانها رو به انسانیت دعوت کنیم؟ البته میدونید که کلمه انسانیت پیش ما محترمه الان تو زبان فارسی، و الا در قرآن کریم اکثر مواردی از کلمه انسان استفاده شده مذمت‌های انسان بیان شده. تو فرهنگ قرآن وقتی که شما میگید انسانیت یعنی وجوه بد انسان، ولی ما حالا تو زبان فارسی برامون رایج شده میگیم انسانیت یعنی برجستگی‌هایی که انسان شایسته اوست و انسان شایسته به آن میرسد. حالا کاری به این تفاوت نداریم، در لفظ دعوا نداریم. انسانیت خیلی ها منظورشون از انسانیت وجدانیاته، اخلاقیاتی است که برای همه بدیهیه، در فلسفه اخلاق مورد بحث قرار میگیره و همه میگن بله ما سر اینها همه توافق داریم. پدر آمرزیده، شما سر عدالت خوب است توافق دارید، سر اخلاق خوب خوب است توافق دارید، خدا کو، عبودیت کو، این که نجات بخشتر است. مگه تو مباحث حقوق بشر، تو فضای لیبرالی، تو فضایی که امروز دم از اومانیزم درش میزنن و با شعارهای هرچند دروغین اومانیستی دعوت میکنن به وجدانیات، چه گلی به سر بشر زدن؟ چقدر فریب توش بوده؟ نجات بخش نیست. آقا من عدالت خواه شدم، صبر کن، اول بگو شناسنامه‌ت ببینم، شما اصلا خود تقلبی هستی یا راستکی هستی؟ حالا بعد بررسی میکنیم راست میگی یا دروغ میگی. شما اول شناسنامه‌ت بیار، عبد کی هستی شما؟ آقا تو چیکار داری؟ ما عدالت طلب شدیم. صبر کنم و همینجوری که سرتو نمیشه بندازی پایین بیای. عدالت طلبی تو چه دردی رو دوا میکنه؟ عبد کی هستی؟ من به سوال دارم، میخوام ببینم پیامبران الهی بی خود به مفهوم عبودیت پرداختن یا با خود پرداختن؟ یعنی با خود یعنی بجا. ان اعبدوا الله ما لكم من اله غيره افلا تتقون. اونجایی هم که شما میخواید با ادیان دیگه مباحثه کنید، خدا راهشو به ما گفته، میفرماید که قل تعالوا الى کلمه سواء، بیایید بر وجه مشترکی که داریم صحبت کنیم. بعد وجه مشترک اخلاق نیست، انسانیت نیست، وجه مشترک پرستش خداست. غیر خدا رو بیاد نپرستیم، بیاد سر مفهوم عبادت و عبودیت الله تبارک و تعالی توافق کنیم. تو بحث بین الادیانی هم اینو میفرماید. پایگاه اول فطرت، در فطرت، در نگاه فطری داشتن، در معرفی فطرت انسانها به انسانها، در بیان این ادعا که همه دارای فطرتی مفطور به فطرت الهی هستن، یک ساختار الهی در قلبشون تعبیه شده، فالهمها فجورها و تقواها، خیلی چیزا رو میفهمن انسانها. بعد از اینکه این بیانیه رو صادر کردیم یه خودآگاهی برای همه حاصل میشه، بالاخره مردم هم آدمن، چیز میفهمن، احساس دارن، ادراک دارن، عقل دارن. خیلی وقتا بدون اینکه ما مقدمات نظری پیچیده رو بریم فه بگیم میگم فرهزاد. بعد از اینکه اینو گفتیم میگیم حالا شما تو فطرت خودت نگاه کن، عبد کی هستی؟ نکته بسیار مهم، نکته بسیار مهم این است که وقتی که او رو دعوت میکنی به بندگی خدا، باید حرف دیگری هم کنارش بزنی، بگی عبد خدا باش، عبد غیر خدا نباش. یه خبر از 257 بار استفاده از مفهوم عبودیت در قرآن به شما بدم. تقریبا شما میدید این آیات قرآن رو ملاحظه میکنید، 257 بار هم فراوانش خیلی بالاست در قرآن نسبت به بسیاری از مفاهیم دیگه. وقتی شما میرید نگاه میکنید میبینید خداوند متعال فرضی نداره در قرآن که کسی نه عبد خدا باشد نه عبد غیر خدا. این که بین ما رسم شده میگیم لایکن، بعضیا مثلا تبلیغ لایسیته میکنن و نمیدونم جهان بی خدا و اینا، ما نداریم جهان بی الهه. کسی که عبد خدا نباشد عبد کس دیگری هم نیست، آزاد است. تو فرهنگ قرآن اینو نداریم. بنده بی تقصیرم، من نمیدونم خداوند متعال چجوری به مردم نگاه میکنه. شما هم نمیتونید قرآن رو محکوم بکنید بفرمایید این قرآن مال زمان خودش بوده. اون زمان بله اینطور بود که مردم یا بت میپرستیدن یا خدا، ولی الان خیلی ها هستن هیچی نمیپرستن. ما اینو تو قرآن نداریم، وقت هم نداریم الان مفصل توضیح بدیم چرا قرآن اینجوری نگاه میکنه. فقط یه روایت برای شما بگم، میفرماید من اصغا الى ناطقن فقط عبده، کسی حرف کسی رو گوش کنه بندگی او رو کرده. او اگر از طرف خدا حرف بزنه، حرف خدا رو بزنه، بندگی خدا کرده. او اگر حرف از خودش بزنه، بنده او شدی. گوش بکنی به حرفش، عبد او شدی. من اصغا الى ناطقن فقط عبده، بگو آقا من فقط گوش میدم عمل نمی کنم، حالا انشالله در حد گوش کردن فقط بنده او شده باشی. حالا ما که بخیل نیستیم، نمیخوام آدم ما رو هل بدیم به جهنم که. با این نگاه که تو توضیح روایت میبینید، اون وقت شما برگردید دوباره بسیاری از اوامر به عبادت پروردگار اصلا لا تعبدو الا ایاه، یعنی کسی را جز خدا پرستش نکنید، نه خدا را پرستش کنید. چرا غیر خدا را پرستش میکنید؟ چرا شیطان را پرستش میکنید؟ چرا هوای نفس را پرستش میکنید؟ افرائیت من اتخذ الهو هوا. اول قرآن هم وقتی شما میاد تو سوره حمد شناسنامه دینی خودتو اعلام میکنی، میگی ایاک نعبد، من فقط تو را می پرستم، کس دیگر را نمی پرستم. چون بحث این بوده است که تو کرا می پرستی، آیا تو فقط خدا را می پرستی یا دیگران را هم در کنار خدا می پرستی یا کلن کس دیگری را می پرستی. اصلا فرض نداره پرستش نباشه در حیات بشر. وقت این خودش تحقیر کننده است برای کفر. فصل بعدی، این خودش تحقیر کننده است. انسان ها فطرتشون رو باز بکنین بهش بگو برده کی شدی؟ یکی از دوستان تو این سوالاتشون من میخوندم نوشته بود که مگه خدا بردهداری میکنه؟ یعنی یکمی براش سنگینه که بگیم ما بندگان خدا هستیم، برده های خدا هستیم. اون ورش رو نگاه کن، پس ما برده های کی هستیم؟ پس ما بنده های کی هستیم؟ اینو تعیین کن، خدای تو کیست؟ حتما نباید مقابل خدای خودت نماز بخونیم. مثلا بگیم من نماز نمیخونم اصلا، آدم باید برای هر خدای نه پرستش در ادنا درجات خودش هم رخ میده. وقتی ما مرور کنم دوباره بحث رو، وقتی ما رفتیم سراغ فطرت، گفتیم ای انسان به باطن خودت مراجعه کن. چند تا جمله به بحث‌های قبلی اضافه کنم. خواستیم با صفاها رو از میان ابناء بشر جدا کنیم، برانگیزانیم، مبعوث کنیم، بگیم شما معطل بقیه نشید، بقیه شاید کارشون طول بکشه. با صفاها کجان؟ بیان بریم ببینم. شما با صفاها رو که زیادن تو دنیا بردارید و ببرید، موجی در عالم ایجاد خواهد شد که شاید اون موج همان موج ظهور باشد. برای این که حرکتی در عالم ایجاد بشود، لازم نیست همه و همه و همه و همه خوب بشوند. لازم نیست آنانی که سخت متقاعد می شوند و نفس فراری دارند و هر دلیل منطقی برای آنها می آوری دلیلی می تراشند و مقاومت می کنند، شما معطل بشوید تا آنها ایمان بیاورند بعد کار عالم درست بشود. لازم نیست. کی گفته این حرفا رو؟ به سطح انبیاء الهی هیچ کدوم اینجوری نبوده. داستان تاریخی پیامبر ما هم اینجوری نبوده. داستان ظهور هم اینجوری نخواهد بود. آدم تو عالم زیاده، صفای باطن اونا رو عشق است. به زبان فطری با اونها سخن بگو، دلبری خواهی کرد، تحولی در عالم پدید میاد. اراذل و اوباشو که نمیخوایم وایسیم متقاعد کنیم، حالا این اراذل و اوباش هر اسمی رو خودشون گذاشتن. فیلسوفانی هستن که تنها دلیل میتراشن برای دفاع از کفر، یا هنرمندانی هستن که فقط زشتی ها را بلدن زیبا جلوه بدن و کار ابلیسی کنن. ما با اونا کاری نداریم. ببینید آقا، ما کاری کاربردی و جهانی صحبت میکنیم، ما معطل نمونیم. حالا بد نیست دوستانه یه صحبتی بکنیم. بنده یه زمانی فلسفه غرب میخوندم پیش یکی از اساتید مبرز، که حالا افکارش هم با ما و جهتگیریهاش متفاوت بود، ولی انصافاً استاد درجه یک فلسفه غرب بود. حالا دیگه زیاد ازش تعریف نکنم، ولی خیلی هم از این جهت ما براش احترام قائل بودیم، هرچند جهتگیریهاش بعدن خیلی فاصلش از ما زیاد شد. شاید ایشون اگه حرف بنده رو بشنوه یادش بیاد. خب چند سال ما وقت گذاشتیم خوندیم. خب برای چی میخوندیم؟ برای اینکه نقد کنیم فلسفه غرب رو. حالا برای چی اون وقت؟ برای اینکه بشریت رو نجات بدیم از بندهایی که افکار باطل فیلسوفان مغرب زمین آنها را به اسارت کشیده است. والا خدا وکیلی من یک کمی نگاه کردم، گفتم که با همه ابناء بشر گیر کردن به تئوری‌های اندیشمندان غربی، نه به خدا من نمی‌تونم اینو باور کنم. همه لامذهبا، همه جهان کفر، همه جهان غرب، اصلا فیلسوفان الان دارن زندگی میکنن. حرفی نیست فیلسوفان دارن اداره میشن، اما خود اون فرد فیلسوفان داره زندگی میکنه، این فلسفه اخلاق رو پذیرفته. همه ابناء بشر پشت در پلورالیزم گیر کردن، تا اینو حل نکنی رد نمیشن برن تو بهشت. همه پشت در فمینیزم گیر کردن، تا رد نشه یعنی مانع و ور نداری هیچ کس روی سعادت رو نخواهد دید. آخه این چه حرفی، این ساده لوحیه. این رو من نمیخوام به عنوان یه بحث محاوره یا نظر شخصی به شما بگم، میشه مفصل دلیل آورد براش و دلایلش رو ذکر کرد، ولی دیگه الان وقتش نیست. من با این جور خاطره شخصی میخوام از کنار بحث عبور کنم، ولی شما برید تأمل بکنید، حرف بنده رو قبول نکنید. آیا واقعا همه ابناء بشر معطلن که ما حرف فیلسوفان غربی رو اول جواب بدیم بعد بگن خب سلام نالا شد بریم ببینیم حرف حساب شما چیه؟ نه کسی امروز معطل فلسفه بافی های جریان الحادی در عالم هست که دفاع از الحاد رو تئوریزه میکنن و دانشهاشون بر این مبنا استواره، هواپرستی رو تئوریزه میکنن در دانشهاشون و افرایت من اتخذ الهه و هوا این رو داره دانشش رو تولید میکنه که بتونه عقل خودش رو راضی بکنه به هواپرستی. ابناء بشر همشون اینقدر بیمزه و بیروح نیستن و بیعقل نیستن که اسیر چنین چیزایی شده باشن. نه، حرف قبلی که زدیم، ابناء بشر اینجور نیست که تا توافق بر مسائل اخلاقی و وجدانی با اونها پیدا نکنی حرف از خدا نشه بهشون زد. این حرفا چی میزنی؟ انسانو بشناس، انسانو قرآن معرفی کرده، 124,000 پیغمبر اشتباه کردن، حالا ما تازه عرا رسیدیم دیگه، ما فهمیدیم باید چیکار کرد. تازه ما با زمانه ای مواجه هستیم که ویژگی‌هاشو بعضن عرض کردم قبلا، هم عقل بشر رشد کرده، حتی شما بگو عقل تجربیش، هم بنبسته‌ها آزار داده مردم رو، مردم آماده حرف حق شدن، هم تازگی نداره کفر و زندگی هوس‌آلود، تا آخرش رفتن دیگه. مگه تو دنیا چقدر میشه هوس بازی کرد؟ چیکار میشه کرد؟ یه آخرش دیگه همه سوراخ سنباره گشتن پیدا کردن دیگه. الان چند ده سال فیلم مستعجن جدید اصلا تو بازار نمیاد، همش تکرار قبلیه دیگه. باقی چیکار کنه بشر؟ چقدر حیوان صفتی کنه؟ چیکار بکنه دیگه؟ باقی چیکار بکنه با خودش؟ چه موسیقی جدیدی؟ چجوری کله ملق بزنه؟ تو کدوم جزیره لختی پختی ها بره؟ چیکار باید بکنه؟ به کدوم شراب باید سرگرم بشه؟ مگه چند نوع مستی تو عالم هست؟ بس دیگه، الان متوقف شدن. الان حرف تو حرف تازه است. حالا که تو موقعی حرف تازه بزنی، درست حرف بزن. وقتی که بشر بنا شد با فطرتش بیدار بشه، حرفی که امروز اضافه کردیم چیه؟ آقا معطل همه ابناء بشر نشو، خوباشون رو جدا کن، موجی در عالم را بندازیم، آقامون بیاد، بقیه حالا یا درست میشن یا یه بلایی سرشون میاد، کاری ندارم به اون بحث. وقتی میخوای با فطرت شروع کنیم که چنین آثار بلندی داره، برو مستقیم سراغ اصل معنا، برو سراغ اصلی ترین گوهر، بگو عبد کی هستی؟ عبد غیر خدا نباش، تو عبد غیر خدایی. لا تعبد الشیطان. ابراهیم خلیل الرحمن به اون فامیل خودشون فرمود شیطان رو نپرست. او شیطان پرست نبود، حرف شیطان رو گوش کرده بود، بهش میفرمود شیطان رو نپرست، چرا بندگی شیطان میکنی؟ توضیحش خیلی راحته ها دوستان من. مثلا یه مثال بزنم، یه مثال خیلی ساده، این لا تعبد و شیطان، لا تعبد و الا ایاه و عبارت های از این دست که در قرآن کریم هست، چجوری ما برای دیگران توضیح بدیم؟ یه مثال ساده بزنم، بهش میگم مثلا یه شبهه ای کرد، گفت آقا فلان جای مملکت اینجوریه اونجوریه. گفتم نه والا، این یه دونه ای که تو گفتی من خبر دارم اینجوری نیست. گفت حالا از کجا من قبول کنم؟ معلومه که شما هرچی حرف به نفع خودتون میزنید. گفتم بابا خب پس چرا با من صحبت میکنی؟ اگه داری من میپرسی، من این یه دونهشو خبر داشتم، به شما گفتم، حالا منم میگم بابا من خودم دیدم، خودم تو اون جلسه بودم، این آقا اینجوری گفت، اون آقا اونجوری گفت، اینجوری نیست که شما میگی. میگه برو ببینیم بابا. بیا این حالا طرز حرف ما با اونا. جمله بعدی میگه اینها دیشب توی مثلا بی بی سی اینو گفتن. گفتم خب از کجا معلومه درست گفتن؟ گفت نه دیگه. ببین من جلو چشمش وایستادم، منو به عنوان یه دروغگو نمیشناسه، یعنی قضاوتی درباره من نداره. تو چند سال با من زندگی کردی؟ من چند تا دروغ به تو گفتم که این آخریش باشه؟ احتمال صحت به حرف من نمیده. میگم من اونجا بودم، بعد از اون لنگ دنیا بی بی سی شومی که همه دنیا میدونن مال صهیونیست‌هاست، همه دنیا دروغ و دغلش رو خبر دارن، اونو تو هوا میپزه میپذیره. خب آقا چیه؟ من به شما دارم، به او اگر بی همچی آدمی رسید اینجوری بهش بگو بی بی سی را نپرست، خدا را بپرست. تو الان بی بی سی را داری میپرستی، اینجوری نیست که گوش بکنی ببینی درست میگه یا نه، تو اعتماد کردی. تو اعتماد کردی، تو سرسپرده شدی، تو به بردگی کشیده شدی، مولای تو هر چی میگوید در جان تو اثر دارد، رابطه عبد و مولایی پیدا کردی. عبد و مولایی که شاخ و دم نداره که، عبد یعنی همین دیگه، عبد نه دم داره نه سم، همینه، همینه، تو هیچی نداره دیگه. تو چجور به اونجا که میرسه اعتماد میکنی، بعد این ور هی این قلط و قلط میگذاری، هی میگی من کدوم حرفتون رو قبول کنم، بعد هزار تا علامت برای صحت این حرف هست، هزار تا علامت برای دروغگویی اون حرف. خب تو عبدی دیگه. ما میگیم لا تعبد الا ایاه، منظورمون اینه، اونو نپرست، خدا رو بپرست. همین، نه حالا ما بگیم صدا و سیما جمهوری اسلامی رو بپرستا، بگیم همینجور که به او سرسپرده شدی به خدا سرسپرده باش. آخه به او چرا سرسپرده شدی؟ دقت میکنید دارم چی عرض میکنم؟ من نمیخوام از این آب ماهی بگیرم ببرم تو فضای سیاسی بگم هر کی مواضع سیاسی جمهوری اسلامی رو نپسندید این عبد طاغوته. نه، من نمیخوام اینو بگم، میخوام بگم که تو چجور الان احساس سرسپردگی داری؟ بدون بررسی حرفشو میپذیری؟ خوشحال میشی یه خبری اون دروغگوی مکار به نفع گرایش تو میده؟ این یعنی بندگی؟ تو این احساسو با خدا داشته باش، با خدا این احساسو داشته باش. خوب نیست عبد اون اراذل و اوباش بشی. ما بیاییم مردم رو به بندگی خدا دعوت بکنیم. خب از این بحث ضرورت امروزین پرداختن به عبودیت پروردگار عالم مشخص شد. اولا فطرت‌ها وقتی آمادگی پیدا کنن که قبلا دلایلشو گفتم، شما حرف حقو بنداز و برو، کاری نداشته باش، میگیره آقا جون، شما به هیچ چیش نمیخواد نگاه کنی، به حجم بمبارانی که علیه حقیقت در عالم میشه نگاه نکن، خبری نیست. جا الحق و زهق الباطل، حق خاصیتش اینه بیاد باطل رو نابود میکنه. این معجزه الهی رو تجربه کن، تویی که معجزه الهی حسین را در قلب خودت تجربه کرده ای. حق رو بیان کن، اونها رو به عبودیت دعوت کن، هم به این دلیل که فطرت ها آماده است، هم به این دلیل که مردم عالم از عبودیت غیر خدا خسته شدن. تو راحت میتونی برای مردم عالم ثابت کنی شما بردگانی هستید تحت ستم الههای خودتان، که حتی از آنان رنج میکشید ولی آنان را پرستش میکنید. بنده متاسفم تو ایران اسلامی دارم این حرفو میزنم، شماها اینجا نشستید طعم این حرفو تو خارج از کشور نمیفهمید چه جوریه. با دید وسط ممالک غربی به زبان خودشون این حرف رو بزنی، ببینید چقدر تایید میکنن، احساس میکنن به بردگی کشیده شدن. بنده اینو تو چند تا کشور غربی تو دانشگاه‌هاشون تجربه کردم، صحبت کردم یا با مترجم یا با ضد انقلابای محترم خودمون که اونجا بالاخره ترجمه نمیخواست، گفتم اینجا همه علاقه ها به شما تحمیل میشود، شما آزاد نیستید که به چه چیزی علاقه داشته باشید. خدا شاهد یک نفر به این حرف بنده اونجا اعتراض نکرده، ضد انقلاب ترین ضد انقلاب ها هم تایید کردن. بردگی یعنی چی؟ بردگی یعنی چی؟ یه چشمش رو بخوام برای شما بگم، این آزادی که عامل فریب شده، به ظاهر زمینه فرار از عبودیته ولی سراسر فریبه، چون آزادی توش نیست. کاش آزادی بود، کاش آزادی از خدا و غیر خدا بود، کاش اینجوری بود، ما به خدا باهاش بهتر تا میکردیم. فریب برای به بردگی کشیدن، این اینکه یه ببعی رو با یه مقدار علف ببرن سمت قتلگاه،
کاش آزادی که میگفتن واقعا مناش آزادی بود از هر نوع بندگی. شما نگاه بکنید، خداوند متعال به پیامبرش میفرماد پیغمبر من تو میخوای کسی رو به دین، خلاصه میکنم ما یه بحث مفصلی رو برای شما خلاصش رو عرض میکنم، آیات قرآن هم تو این زمینه هست، میفرماد پیغمبر من تو کسی رو میخوای به دین دعوت کنی نباید فقط تشویق کنی، نباید فقط جذب کنی، هم جاذبه داشته باش هم دافعه داشته باش. بابا ما میخواییم جذب کنیم، بذار جاذبه داشته باشیم فقط. نه، فقط جاذبه داشته باشی او رو بی اراده کرده باشی به سمتت قش بکنه کشیده بشه مست بشه بیفته تو بغلت، تو این ارزش نداره. لذا پیغمبر من نباید یه آیه های یه نشانه هایی برای مردم بیاری که مردم دهنشون باز بمونه و همین بی اراده تسلیم تو بشن. اگه یه جا معجزه کردی 10 جا هم نباید معجزه کنی. زخمی بشی ملائکت الله نیان کمکت کنن، که یهودی های مدینه برگردن میگن کوپ از خداتون، نه اینکه زخمی شد که رسول خدا. در قرآن کریم میفرماد ولا تکونن من الجاهلین، پیغمبر من نادان نباشی، یا نمیفرماد نادانی نکن، خیلی توبیخ سنگینه، نادان نباشی یا ما نمیخوایم همه رو به هر قیمتی که هست جذب کنیم، یه چشمشو بیار، یه چشمه رو من دارم میگم. ما فرق بین خدا با دیگران چجوری هم دارن به بردگی میکشن، تمام تجهیزات و زورشون رو میزنن برای اینکه مخاطب خودشون رو جذب کنن، وادار کنن، بی اراده کنن به آن چیزی که میخوان. نیگه مسلمات زمان ماست، ولی این طرف خدا اصلا و ابدا. الحمدلله هنرمندای ما که زیادم کار دینی و اینها نمی کنن، حالا کارهای مهمتری دارن کاری نداریم، ولی اگر بخوان کار دینی بکنن، کار پر جذب و پر تمطراق بکنن که فقط تبشیر توش باشه انذار نداشته باشه غلطه ها. اگر یه وقتی بخوان کار دینی بکنن نعوذ بالله، اون وقت کار دینی کردنشون باید تشویق و تخویف همراه باشه تا کسی میخواد بیاد رو پای خودش بیاد. خدا رو دیدی از همون اول یه رفتاری رو مثل نماز به شما پیشنهاد میده. نماز برای خیلی ها تلخه، برای خیلی ها. حالا دوباره سر من هجوم نیارن عارفا و خوبا، چرا گفتی تلخه؟ اصلا تلخ نیست، ما خیلی شیرینی جو احساس کردیم. بابا تو دیگه خیلی آقایی، ما شما رو منظورون نبود، آدم های در به داغون مثل خودمون داشتیم میگفتیم. خداوند متعال چجوری بندگان خودش رو جذب میکنه؟ انذارش بیشتره از تبشیر. خب این موجب میشه تو رو پای خودت بیستی، قش نکنی، کشیده نشی، وادار نشی، مست نشی، هوشیار باشی، حق انتخاب داشته باشی. ولی از اون طرف اونا چجوری میکشن؟ این سبک بردگی طاغوته، سبک به بندگی کشیدن برای طاغوته. مردم از این وضع خسته شدن. خب مرحله بعد سخن میرسه به شناخت بیشتر عبودیت. یه مقدار فضای بین‌المللی ول کنیم بریم حالا تو قلب خودمون. امیدواریم که هنرمندان ارجمند به فکر اولویت دادن به این موضوع بیفتن. اهل رسانه، اهل تبلیغ در عرصه بین‌الملل، حالا بین الملل رو نمیخواد دیگه کارش شه، ما هم اینقدر فکرای بلند داریم گاهی از اوقات، یعنی این حرفا فکرای بلنده. بابا همین حرفا رو خواهش میکنم بریز تو همین کتابای درسی آموزش پرورش ما، بچه دبیرستانی های ما مفهوم عبادت عبودیت براشون بچسبه، نمیخواد برید دنبال دنیا، خواهش میکنم. شما این حرفا نمیخواد بین ما بزنی، اون جمع کارشناسان محترمی که دارن برنامه‌ریزی درسی میکنن بدونن اول چی رو باید از آب در بیارن، این در میاد از آب یا نه از کتاب ها و کلمات خوبی که تو کتاب هست. حالا رفته میخواد اون ور دنیا، این ور دنیا، نمیدونم همه رو میخواد درست بکنه، حالا شما بیا اینجا درستش بکن. ما نباید یه جوری فیلم بسازیم. اینو من به سازمان صدا و سیما عرض نمی کنم، اما به فیلمنامه‌نویس‌های محترم عرض می کنم. به کارگردانای محترم عرض میکنم، ولی صدا و سیما که حرفی نداره، از خداش پخش بکنه، از خداش گیر بیاره آدمای اینجا تولید کننده های اینجوری. اینجور تولید هم با سازمان و بخشنامه درست نمیشه. بخشنامه میکنیم برای عبودیت فیلم بسازید، میشه مثل اینکه بخشنامه میکنیم شعر درباره عبودیت بگویید، شعر درباره امام زمان بگویید، بخشنامه کردن اینقدر شعر برای امام حسین اومده. یعنی شاید یه نصف صفحه بخشنامه تو این 30 سال سازمان تبلیغات اسلامی نداده باشه که شعر برای ابوالفضل عباس هم بسرایید، مهم است در کربلا. یعنی یه نصف صفحه ندادیم، خود جوش دیگه، بعد از دل به جوشه. فیلم هم همینطوره، سریال هم همینطوره، فیلمنامه هم همینطوره. باید بریم سراغ عبودیت. خیلی مسئله حساس ظریفه، انشالله بهش بپردازیم. حالا یه کمی بهش بپردازیم ببینیم. حالا اونا رو ول کن، از جهان رو که رها کردی و بخش ها و بدنه های فرهنگی هم که رها کردی، و من نمیدونم اگه همه به این وظایفشون بپردازن ما تو این جلسات چی میخواییم بگیم. من فکر اون وقت رو میکنم که اگه این حرف رو تو آموزش پرورش تو کلاس رو گفته باشن، ما میخواییم اینجا چی بگیم. یعنی اینم خودش یه فکری باید کرد براشا. البته اون موقع دیگه این مجالس رونق دیگری خواهد داشت، مجالس ذکر خواهد بود به یه معنای خیلی ویژه و برتری که البته بنده لایقش نیستم، اما شما اهلش هستید. یه کمی در مورد عبد صحبت کنیم ببینم حالا عبودیت چیه. بعضی از دوستان به شدت دیشب که این موضوع عبودیت مطرح شد تحریک شدن که آقا یه کمی اینو بازترش کن ببینیم چیه عبد، یعنی چی. خیلی وقت نداریم، ولی تو همین یکی دو شب باقی مونده و امشب تازه یه مرحله بعد از عبودیت هم ما باید بریم جلو، میخوایم به این موضوع بپردازیم که عبد یعنی چی. عبد چند تا ویژگی بسیار مهم و برجسته داره. یک، وابسته است، نیازمنده. ما عبد بودن نیست ذاتیمونه، پس نیاز ذاتیمونه. وقتی در خونه خدا نگو خدای من پول ندارم به ما بدی، به خدا قسم دیگه اگه اومدی مزاحم بشیم، میریم دنبال کار زندگیمون دیگه. اگه این طرف ها پیدامون شد، انتم الفقراء الی الله. همیشه این همیشه فارسی اون بغل تو قسمت سفیدش نوشته انتم الفقراء الی الله، همیشه تحت هر شرایطی. یکی از ویژگی های عبد احساس نیاز، نداری و وابستگی است. خدا هرچی هم بهت داده مثل یه پولیه که پارش کرده نصفشو بهت داده، نصفشو دست خودش نگه داشته. که حالا مثلا چی کار کنیم؟ هر موقع هم یه چیزی در یه کاری موفق شدی فکر نکن تو موفق شدی. و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. همیشه این وابستگی هست. ای کاش میشد یه ماه رمزونی بشیم یه ماه در مورد عبودیت توصیف کنیم. من خدا شاهده خیلی دلم میخواد این بحث رو یه بار دیگه هم به شما عرض کردم. یعنی حظی بردیم اون سالی که با دوستان یه ماه رمزون نشستیم فقط در مورد عبد بودن صحبت میکردیم. یعنی جلسه کیف بود، جلسه لذت بود، جلسه عشق بود، جلسه صفا بود. چون توصیف که میشه عبودیت، آدم تازه تازه شروع میکنه تصدیق کردن. آره آره دلم میخواد بریم به تماشای عبودیت. عبد یعنی وابسته، نیازمند، غیر مستقل. اصلا رو پای خودش نیست عبد. این یک وجه عبودیت. وجه دیگر عبودیت رو هم عرض کنم. خود این وجه چند تا کلمه عرض کردم، کلمات دیگری هم میشه سرش صحبت کرد. بگذاریم کلمه دیگری که یا اون وجه دیگری که در عبد خیلی مهمه اینه که عبد با مولا، مولا با عبد، غیر از نیاز و وابستگی چه رابطه دیگری دارند. خیلی دوست دارم بریم 24 ساعت روش فکر کنیم. شما جواب منو نشنیده بگیرید، برید روش فکر کنید، ببینید به همین نتیجه میرسید. آیات قرآن هم همه رو بر سر و دوش خودتون مثل باران رحمت خدا بریزید، ببینید ازش چه استفاده ای میکنید. رابطه دیگر عبد با مولا دریافت امر است. دستور بده آقای من عبدم، اگر دستور اجرا نکنم احساس دور شدن از هویت اصیل و شیرین خودم دارم. مولای من به من امر کن. امر نکنی فکر میکنم عبد تو نیستم، تو مولای من نیستی. دو وجه اساسی در مفهوم عبد، یکی وابستگی است، یکی امر. صبح بیدار میشی از خواب، چشمتو با امر باز میکنی. امر تو چیست مولای من؟ با یاد تو میخوابم، در خواب تو را بینم، از خواب چو برخیزم اول تو به یاد آیی. امر، امر تو کن، حیات من با امر توه. دستور بده عزیز من. میدونید مردم کجا میفهمن شیرینی عبدو؟ خیلی دیدم تو حج وقتی دور طواف میخوای بگردی، اونجا تو اومده لباس احرام پوشیده، سرشار از اوامر پروردگاره، اینقدر دستورات میاد، آموزش میبینن حجاج، جلوه میکنه خدا با اوامرش بر بندگان خودش. بعد میاد کنار خانه کعبه میگه حاج آقا من چه ذکری الان بخونم؟ میگم حالا هر چی خوندی. میگه حالا کدوم مستحبه؟ میگم این مستحبه. میگه آخه این کمه، کوتاهه، بعدش چی بخونم؟ میگم عزیزم هر چی خوندی. میگه نه خدا دستور داده چی بخونم. چی شده تو مال دستور میگردی؟ خودتو پیدا کردی؟ عبد یعنی خدا فقط مسئول شرکت تعاونیشه. تا های شرکت تعاونی، یه تعاونی بکن، به یک کمکی به ما بکن ببینیم بریم دور خدا دنبال کار خودمون. خدا یعنی چی؟ خدا یعنی آچاری که گیر کردی قفل کارتو باز بکنه. من اینها رو بایدی نمیگم، اینها رو توصیفی دارم میگم. به قلب خودت عرضه کن، کم کم حسین علیه السلام دست تو رو که گرفت به سوی اعماق فطرتت که برد، ببینی دوست داری دستورش رو اجرا کنی. دوست داری. بچه ها تو جبهه تا حقیقت فطرتشون براشون شکوفا می شد در اثر تهذیب نفس. تهذیب نفسشون چی بود؟ پارو جانشون میگذاشتن، پارو دنیاشون میگذاشتن، آماده میشدن برای جانبازی. تا اینجوری میشد فطرت شکوفا میشد. بیشترین کتابی که تو جبهه ها پاره پاره شد، ورق ورق شد از بس بچه ها میخوندن چی بود؟ رساله احکام. بنده گاهی روحانی گردان بودم، مکافاتی داشتیم با اینا. رساله نباید از دست روحانی گردان میافتاد. آقا جون میخوای جهاد شهادت شهادت اینا، رساله چی کار داری؟ بعد مستحباتو مقید میشدن. مگه دیگه میشد اینا رو از مستحبات کند؟ میگفت رفیق ما که رفیق بنده هم بود، صبح میومد بین الطلوعین با من شوخی میکرد، نشون میگرفت، آب رو صورتم میپاشید، اینقدر قشنگ با هم برخورد میکرد. میگفتم بابا چرا نمیذاری بخوابم؟ میگفت آقا الان مکروهه، حیف الان تو بخوابی، ببین تو چقدر بچه خوبی هستی، با صفا قلقلک میداد. بعد میگفت خب حالا آفتاب اومد، بگی بخواب عزیزم. چرا مکروه چرا بخوابی؟ مگه نگفت نخواب؟ دوست نداری حرفشو گوش کنی؟ از دلت میاد حرفشو گوش نکنی؟ به روح خودت، به قلب خودت بگو تو حرف کیو گوش میکنی؟ بنده کی هستی؟ وای من این بچه ها رو اصلا نمیدونم چی بگم. حضرت موسی بن عمران از خدا پرسید خدا کدوم یکی از بنده ها رو دوست داری؟ کیا رو چی رو دوست داری تو عالم؟ فرموده باشد من بچه ها رو خود دوست دارم. چرا؟ چون مفتورن به فطرت توحید. ما بچه ها یه رفتارهایی دارن توشون اصلا آیه است. پیامبر گرامی اسلام به بعضیش اشاره میکنه فرما من دوست دارم. حضرت امام بچه ها رو میدیدن صورتشون گل مینداخت، گفتن آقا جون شما این تازه عهد از ملکوته. وقت بچه ها رو دیدی، بچه ها رو دیدی به بابا مامانشون افتخار میکنن میشه دیگران، من بابام این جوریه، من مامانم اینو داره، من بابام اینو داره، ماشینش بابام این جوریه. آخه جونم تو هم تو بزرگ شدی نه یعنی به خودت افتخار بکنی، در به داغون آهن نشو، آدم باش. یعنی بعد از این که بزرگ شدی باید به جای این که به مامان و بابات افتخار کنی به خدا افتخار کنی. من خدام اینجوریه، من خدام اینقدر قشنگه، من خدام این دست رو بهم دادی، من خدام این امر رو بهم کرده، من حقیقت عبودیت را چگونه درک کنم؟ دستور اجرا کن، دستور اجرا کن. چقدر آیه قرآن و روایت براتون بخونم درباره مفهوم عبودیت. یک کلامی رو از امیرالمؤمنین برای شکوفایی فطرت قبلا برای شما خونده بودم، الهی انت کما احب فاجعلنی کما تحب. وقتی امیرالمؤمنین علی علیه السلام عرضه می دارد خدا تو آنگونه هستی که من دوست دارم، یعنی قلبش باز شده براش، می دونه چی می خواد. بعد هرچی نگاه می کنه به خدا می بینه تو قلبش هم همونو می خواسته. خیلی کلام بلندی کسی بتونه بگه اینو، انت کما احب، تو همون جوری هستی که من دوست دارم. آفرین که تو شناختی چی دوست داری، ویژگی های خدا و له الاسماء الحسنا همه رو در قلب خودت دیدی. مگه خداوند متعال اول اسماء حسنای خودشو به آدم یاد نداد؟ انت کما احب، تو همونی هستی که من دوست دارم. گفتیم فطرت اینه دیگه. حالا جمله قبل از این جمله رو امشب براتون بخونم، الهی کفا بعزن ان اکون لک عبدا، چه عزتی از این بالاتر برای من که عبد تو باشم. این منو ذلیل نمی کنه، منو عزیز می کنه. کودک یادته عزتش به این بود که خودشو با مامانش باباش تزئین می کرد، عزتش باباش بود. و کفا بی فخرن ان تکون لی ربا، چه افتخاری از این بالاتر برای من که تو رب من باشی. انت تکون کما احب، تو همون جوری هستی که من دوست دارم. فجعلنی کما تحب، حالا منو اونجوری قرار بده که تو دوست داری. تو چه جور عبدی دوست داری، من همون جوری باشم برای تو. اجازه میدید من آیات قرآن رو درباره بندگان خدا نخونم، شاید فردا شب یه مقدار بیشتر به آیات قرآن درباره عبد بپردازیم، انواع خطاب دیگه مقدمات رو کنار بگذاریم انشاءالله. فردا شب مرحله بعد از عبودیت رو هم میخواییم بریم جلوتر. از علی ابن ابی طالب علیه السلام سخن گفته شد. اجازه بدید قبل از کربلا من یه سر برم مدینه، کوچه بنی هاشم، محضر امیر المؤمنین. علی جان از خدا چی خواستی؟ فجعلنی کما تحب، من اونجوری قرار بده که تو دوست داری. خدا می فرماید علی جانم من دوست دارم کسی بنده من میشه، بنده کامل بخواد بشه، هر چی بگم بگه چشما، حتی اگر براش سخت باشه. چشم مولای من، علی جان آماده ای سخت ترین اوامرم رو برای تو نازل کنم؟ چشم خدای من، من این مکالمه رو خودم ساختم و از زاویه میانه خودم، و الا این مکالمه نیاز نیست بین علی ابن ابی طالب و خداوند متعال. خدایا از جهاد و شهادت سخت‌تر چیه که من هزاران بار حاضرم در راه تو قطعه قطعه بشوم، عاشق کشته شدن در راه تو هستم. خدایا به علی رحم کن، بگو علی فدای فاطمه بشو. من میخوام عبد باشی یا فجعلنی کما تحب. خدا امیرالمؤمنین عرض داشته بود خدا منو اونجوری قرار بده که دوست داری. خدا چی دوست داره؟ هرچه عبدتر بیشتر. حالا امیرالمؤمنین یادگاری تو کربلا زیاد داره، بچه هایی که تو کربلا هستن، اما هیچ کس عباس نمیشه. از اول نبرد وقتی بنی هاشم شروع کردن به میدان رفتن، معلومه که عباس تقاضا داره بره میدان، اما هر وقت تقاضا میکنه انت صاحب لوائی، عباس تو صبر کن. حسین چگونه توصیه میکنی به عباس که صبر بکنه علی اکبر جلو چشمش بالو پر بزنه؟ این برای غیرت الله عباس سخت. حسین عباس عبد خداست. عباس عبودیتش به اوج رسیده. چرا عباس مقامی داره که امام زین العابدین علیه السلام فرمودن که همه شهدا برای او نسبت به او قبطه میخورن، چقدر فاصله دارن؟ به خاطر حقیقت عبودیتی که در او بیش از دیگران محقق شده و متجلی شده. به خدا قسم برای عباس این صد بار جان دادن بود حسین قاسم ابن الحسن رو به سینه به چسبانه به خیام دید. اینا برای عباس قابل تحمل نیست. البته حسین به عباس رحم کرد، نذاش علی اصغر جلو چشم عباس بالو پر بزن. بعد حالا عباس میدان رفته، یه عمری دست و بازوی خودش رو آماده کرده برای علمداری و نبرد پای رکاب ابا عبدالله الحسین. نوبت میدان نشده برای عباس. همه میگفتن یا ابا عبدالله، جانم به عباس. همه میگفتن یا ابا عبدالله بریم فدای تو بشیم، اذن میدان بده فدای تو بشیم. میدیدن تو اون میدان کاری نمیتونن بکنن جز فدا شدن برای حسین. تنها کسی که یه حرف دیگه زد عباس بود. صدا زد یا ابا عبدالله سینم تنگ شده، میخوام برم انتقام بگیرم از این منافقین. تعبیر فارسی ما میشه حسین اجازه بده برم جمع کنم اوضاع رو. حالا این عباس وارد شریعه فرات شده برای بچه های حسین آب بیاره. نمیدونم حواسش به مشک آبش بود، نمیدونم خبری که بهش دادن، چون عباس تا اون زمان نظم میدان رو حفظ کرده بود، اهل بیت در امنیت بودن، گفتن عباس به خیمه ها حمله کردن. عباس دیگه ندونست چجوری میخواد به جنگه، دست عباس رو زدن. حالا شما به ام البنین بگو ام البنین عمود آهن به فرق عباس زدن. اگر باور کرد بهش بگو قبلش دستای عباس تو بریدن. اگر باور کرد یه عمر نشست یه شبه قبری برای عباسش درست کرد، هی میگفت عباس باور نمی کنم، عباس حسینم رو کشتن، مگه تو مرده بودی عباس؟ تو کجا بودی عباس؟